ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شامگاه دوشنبه 18 دی ماه 1396 خورشیدی برابر با 8 ژانویه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری، مجله‌ای که 30 دقیقه طول خواهد کشید. پیش از هر چیز با خبرها شروع می‌کنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. همراه می‌شیم با فرهنگ قدیمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی روز دوشنبه هشدار داد که اگر آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام عمل نکند، ایران ممکن است در روند فعلی همکاری‌های خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هشدار را در جریان یک مکالمه تلفنی با یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی گفته است در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی از جانب آمریکا، جمهوری اسلامی تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد که میتواند بر روند فعلی همکاری‌های ایران با آژانس تاثیرگذار باشد. وی توضیح بیشتری نداد. دولت آمریکا باید روز 23 دی ماه تصمیم بگیرد که آیا قصد دارد تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی با ایران را تمدید کند یا خیر. این تمدید هر 120 روز یک بار انجام می شود، اما با توجه به رویکرد دولت آمریکا نسبت به اعتراض‌های اخیر در ایران و انتقادهای رئیس جمهوری ایالات متحده از توافق اتمی، مشخص نیست او چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. دونالد ترامپ در جریان اعتراضات اخیر در ایران بار دیگر برجام را زیر سوال برد و تصریح کرد پولی که از این توافق عاید تهران شده، به جای هزینه برای مردم ایران، صرف ماجراجویی در خاورمیانه شده است. مدیر کل زندان‌های استان تهران در مورد دلیل مرگ سینا قنبری، یکی از زندانیان زندان اوین، گفت که او با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن خود کرده است. مصطفی محبی روز دوشنبه زمان وقوع این خودکشی را بامداد روز شنبه 16 دی ماه اعلام کرد و افزود بلافاصله مراتب به دادستان اعلام شد و بازپرس دادسرای جنایی در محل زندان حضور یافت و از ماموران زندان و مطلعین تحقیق کرده و دستورات لازم را در این خصوص صادر کرده است. در این زمینه بیشتر میشنوید تا چند دقیقه دیگر. در خبری دیگر، تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در بیانیه‌هایی با حمایت از تجمع‌ها و اعتراض‌های روزهای اخیر از برخورد با معترضان به شدت انتقاد کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در بیانیه مشترکی کشته شدن بیش از 20 تن و بازداشت نزدیک به 2000 تن را در شهرهای مختلف کشور از جمله نزدیک به 100 دانشجو را محکوم کردند. در بیانیه مشترک این تشکل‌های مستقل کارگری، برخورد حکومت با معترضان، اعلام جنگی نهایی از سوی حکومتگران به توده‌های مردم به جان آمده از شرایط فلاکتبار موجود توصیف شده است. آنها تأکید کردند هر درجه از سرکوب وحشیانه تر، توده های هرچه وسیع تری از مردم ایران را به خیابان ها خواهد کشاند و به اعتراض های آنان عمق و دامنه بیشتری خواهد داد. آنها همچنین خواستار باز شدن فوری درهای زندان های سراسر ایران و آزادی بازداشت شدگان تظاهرات و همه انسان های آزادی خواه و عدالت طلبی شدند که از ماها و سالهای گذشته زندانی هستند. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از فرهنگ قبلی میشنیدید و در ادامه گذری خواهیم کرد بر فهرست مجله شبانگاهی. چکیده ای از آخرین تحولات مربوط به اعتراضات اخیر در ایران آغازگر مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید مسدود بودن برخی فضاهای مجازی نمیتواند همچنان ادامه پیدا کند.
مدل تعاملشون این هستش که فقط دنبال این نیستن که خشونت مسدود بشه، بلکه میخوان هر نوع انتقادی سرکوب بشه و مسدود بشه. خب این کاری هستش که تلگرام تا امروز انجام نداده.
انتقاد دوباره رئیس قوه قضاییه ایران از باز بودن برخی شبکه‌های اجتماعی در ایران. روسیه مدعی شد بسیاری از مناطق امن در سوریه از ثبات نسبی برخوردار شده است. پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما همونطور که در آغاز این مجله خدمتتون اعلام کردم، چکیده آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران آغازگر برنامه مجله شبانگاهی ما خواهد بود، به خصوص خبر تایید مرگ یکی از بازداشت شدگان در زندان اوین از خبرهایی بوده که در ساعات گذشته خبرساز شده و جنجال برانگیز، چرا که هنوز مشخص نیست که دقیقاً این بازداشت شده حوادث اخیر در ایران خودکشی کرده به گفته برخی از مقامات حکومتی ایران یا اینکه در واقع در زندان جان سپرده. همکارم احسان مهرابی در استودیو با ما هست تا مروری داشته باشیم به آخرین تحولات مربوط به این اعتراضات. احسان، با همین موضوع خبر درگذشت سینا قنبری در زندان اوین شروع کنیم که مدیر کل زندان‌های استان تهران گفته که خودکشی کرده، چه جزئیات بیشتری از این خبر هست؟
بند قرنطینه زندان اوین بندی هست که به صورت موقت زندانیان چند روز رو در اون سپری میکنن، زندانیانی که بنا هست به بندهای عمومی منتقل بشن و یا اینکه هنوز حکمشون مشخص نیست. در حوادثی مانند سال 88 سابقه داشته که مقام نهادهای امنیتی تعدادی از بازداشت شدگان رو در بندهای قرنطینه زندان اوین نگهداری میکردن. سینا قنبری بر اساس اطلاعاتی که نمایندگان مجلس دادن یک جوان 22 ساله دیپلمه بوده که توسط نیروی انتظامی بازداشت شده. بعضی از وبسایت‌های اصولگرا نوشتن که او به دلایل مواردی مانند مواد مخدر بازداشت شده بوده، اما برخی از زندانیان سابق که تحصیلات حقوقی هم داشتن، از جمله حسن اسدی زیدآبادی، نوشتن که بر اساس یک روال معمول زندان اوین درباره زندانیان سیاسی و یا زندانیان مالی هست و زندانیانی که سوابقی مانند مواد مخدر یا قتل یا موضوعات دیگه دارن در زندانهای قزل‌حصار یا زندانهای دیگه تهران نگهداری میشن. به جز سینا قنبری خبری هم منتشر شده بود که یک جوان در عراق بر اثر باتوم کشته شده، اما نیروی انتظامی اعلام کرد که این فرد به دلیل فروش مواد مخدر دستگیر شده بوده و در زندان خودکشی کرده بود. بعد از اون محمد نجفی وکیل این خبر نیروی انتظامی رو تکذیب کرده و گفته که این فرد وحید حیدری بوده و دست فروش بوده و مواد مخدر نمی فروخته، که این هم قتل این جوان هم در واقع یکی از موضوعات مورد ابهام هست درباره وضعیت کسانی که در اعتراض‌های روزهای اخیر کشته شدن. به جز این، فیلمی منتشر شده از مادر اشکان آبسواران، جوان 20 ساله‌ای که به گفته مادرش با تلفن همراه خودش تماس گرفته با خانه و اعلام کرده که بازداشت شده، اما وقتی مادرش به زندان اوین مراجعه کرده اعلام شده که در اینجا فردی به این نام ثبت نشده و در واقع مفقود هست. و پیرو همین بحث ها هست که نمایندگان محمود صادقی نماینده مجلس و ناهید خداکرمی عضو شورای شهر درباره تکرار واقعی کهریزک دو به تعبیر اونها که تعدادی از معترضان در اونجا کشته شدن هشدار دادن.
پس الان به این ترتیب تعداد کشته شدگان به چه تعداد رسیده با توجه به گفته‌های نماینده خمینی شهر در مجلس که اعلام کرده 4 نفر هم در اون شهر کشته شدن؟ آیا آمار دقیقی از کشته شدگان؟
ولی بجز سینا قنبری و وحید ایدری که کشته شدنشون در ابهام هست و مشخص نیست که به دلیل این اعتراضات کشته شدن یا موارد دیگه، بر اساس آماری که صدا و سیما پیش از این اعلام کرده بود 25 نفر کشته شدن. البته نماینده خمینی شهر در مجلس اعلام کرده که 4 نفر در این شهر کشته شدن و 1 نفر در شاهین شهر. مشخص نیست این 1 نفری که آقای ابتهی گفته مربوط به کشته‌های قبل هست یا موضوع جدیدی هست، چون مقامات رسمی اعلام کرده بودن که 3 نفر در شاهین شهر کشته شدن، اما بر اساس آماری که قبل از این منتشر شده 6 نفر در قهدریجان در اصفهان 3 نفر در شاهین شهر در اصفهان و 4 نفر در درود در استان لرستان کشته شدند. تلویزیون ایران تعداد افراد کشته شده در تویسرکان را 6 نفر اعلام کرده بود، اما فرماندار این شهر اعلام کرده که 3 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. نماینده ایزه هم اعلام کرده بود که 2 نفر در این شهر کشته شدند. سپاه پاسداران هم گفته بود که یکی از نیروهای این نهاد به نام سجاد شاهسنایی در کهریزک در شهرهای اطراف نجف آباد بر اثر شلیک اسلحه شکاری کشته شده. گزارش های غیر رسمی هم هست درباره کشته شدن برخی از افراد در شهرهای دیگر، از جمله فیلمی از کشته شدن یک نفر در مسجد سلیمان در استان خوزستان منتشر شده، اما و همینطور فیلمی از تشییع جنازه 2 نفر در این شهرستان، اما فرماندار این شهر گزارش‌ها در این باره رو تکذیب کرده.
الان بس به نظر میرسه که بیشترین کشته شدگان در استان اصفهان باشه با توجه به این آمارهایی که هست، ولی خب حالا از کشته شدگان بگذاریم، در مورد بازداشتی‌ها آخرین آماری که وجود داره چند نفر هست؟
بر اساس آماری که از جمع‌بندی شهرهای تهران، شهرهای مختلف به دست میومد و آمار بازداشتی‌هاش، بیش از 1800 نفر بازداشت شده بودند که البته این آمار مربوط به دوشنبه هفته گذشته بود و بعد از آن مقامات آماری اعلام نکردند و محسن مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان اعلام کرده که اجازه نداریم در این باره آماری اعلام بکنیم، در حالی که به هر حال درگیری‌ها در این استان و استان لرستان و استان همدان زیاد بوده. بر اساس گزارش هایی که هست در از روز پنجشنبه هم بیش از 100 فعال دانشجویی و فعال کارگری بازداشت شدن. بر اساس برخی از آمارهایی که مقامات برخی از استانها از آزادی زندانیان میدن، مشخص میشه که در اون استانها هم تعداد افراد زیادی بازداشت شدن. به طور مثال تعداد افرادی که در استان هرمزگان بازداشت شده بودن اعلام نشده بود و در واقع جز اون 1800 نفر نبود، اما مقامات دادگستری استان اعلام کردن که حدود 160 نفر در این استان آزاد شدن و 18 نفر هم هنوز در بازداشت هستن، که به این ترتیب آمار بازداشت شدگان بیش از 2200 نفر میشه بر اساس آمار رسمی.
الان احسان، امروز ما هم رئیس جمهوری ایران آقای روحانی هم رئیس قوای قضاییه اظهارات متناقضی رو درباره فضای مجازی مطرح کردن. البته یک گزارش مفصل راجع به این خواهیم داشت در ادامه همین مجله، ولی چکیده صحبت‌های هر دوشون چه بود؟
حسن روحانی که در واقع این سومین موضع‌گیری مفصلش بود، موضع‌گیری روز دوشنبه شبیه به موضع‌گیری اولش بود و متفاوت با موضع‌گیری دوم که اعلام کرده بود که برخی از معترضان اقلیتی کوچکی هستند که ملت اونها را جمع خواهند کرد. آقای روحانی گفته که مطالبات مردم فقط مطالبات اقتصادی نیست و مطالبات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی هست و اینکه مطالبات را محدود بکنیم به مطالبات اقتصادی توهین به مردمه و مانند اینه که گفتشه که مردم حاضرن ماهیانه پول قابل توجهی دریافت بکنن، اما اجازه نداشته باشن که رفت آمد بکنن به بیرون از خانه و یا شبکه‌های مجازی کاملا مسدود باشه. همینطور آقای روحانی اعلام کردن که در واقع به موضوعی که نسل جدید، نسل جوان جدید، نسل متفاوتی هست و برداشت‌ها و تصوری که اونها از دنیا دارن با نسل قبلی متفاوت هست و باید با این نسل گفتگو کرد. درباره بودجه هم آقای روحانی صحبتی کردن و گفتن که وظیفه مجلس اصلاح بودجه هست، نه اینکه بخواد ساختار بودجه رو تغییر بده، چون در روزهای گذشته بعد از اعتراضاتی که شده بود، نمایندگان مجلس احساس کردن که ریشه این اعتراضات اقتصادی بوده و در واقع اعلام کردن که قیمت‌های انرژی و خیلی از موارد دیگه در بودجه سال آینده افزایش پیدا نمی‌کنه. این به این معنا هست که دولت کسری بودجه خواهد داشت از این ردیف‌ها و باید این کسری رو جبران بکنه و در واقع آقای روحانی اعتراض کردن به این موضوع و تلویحاً اعلام کردن که مجلس نباید در بودجه دولت دست ببره. سخنگوی قوه قضاییه هم بر خلاف آقای روحانی حمایت کردن از اینکه از موضوع فیلتر شدن شبکه‌های مجازی و خیلی تاکید داشتن که اتفاقات اخیر به دلیل آزادی به تعبیر آقای صادق لاهیجانی یعنی عدم نظارت بر شبکه‌های مجازی به وجود اومده و کانال‌های تلگرامی، و قبل از این هم برخی از اصولگران از دولت انتقاد کرده بودند که اعلام می‌کنه بنا هست تلگرام رفع فیلتر بشه و از نظر اونها خواسته بودند که در واقع تلگرام رو رفع فیلتر نکنه دولت.
ممنون. آخرین خبرها و تحولات مربوط به اعتراضات اخیر در ایران رو از همکارم احسان مهراوی میشنیدید. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شماره 2042-02-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
آدم واقعا متاسف میشه که کیا دارن این مملکت رو اداره میکنن و به قولی به ما حکم فرمایی میکنن. حالا هر کدومشون دنبال اینن یک کشوری رو پیدا بکنن که این اعتراضات رو به اونا وصف بکنن. عزیز من، شما وقتی آقای جنتی رو دارین دیگه احتیاجی به کشور خارجی نداری. مردم تکلیفشون روشن شده که با این احمد جنتی ها و این شورای نگهبان و این رهبری مشکل دارن.
مردم ایران اون روزی که میلیونی میریزن تو خیابون به خاطر یه رویداد ورزشی جشن و پایکوبی کنن، اون روز باید فکر این بدبختی هاشون هم بیفتن و این هم یادشون باشه که حق گرفتنیه، دادنی نیست. پس برن و همون روز کارو یه سره کنن که دیگه آقای خامنه‌ای دشمن دشمن نکنه.
به استناد همون حرف آیت الله خامنه‌ای که گفته بودن پدران ما چه حقی داشتن که برای ما حکومت تعیین کنن، الان این جمعیت جوان هم همینو میگن. جواب نظام به این درخواست مردم اینه که همین انتخاباتی که ما برگزار میکنیم معنی رفراندوم رو داره. خواستم بگم که نه خیر، بنده شخصا در تمام این انتخابات شرکت کردم، ولی اصلا منظورم تغییر نظام نبود و نیست، بلکه از ترس کفتار به روباه پناه بردم.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. اما مسئولان جمهوری اسلامی میگویند حدود 500,000 فرصت شغلی با مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی در ایران معلق شده. با اینکه رئیس قوه قضاییه میگوید با مسدودیت کامل فضای مجازی موافق نیست و رئیس جمهوری ایران هم نگران کسانی است که با این مسدودیت‌ها بیکار شده‌اند، اما ظاهراً هنوز اقدامی در جهت رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی صورت نگرفته است. حالا زمزمه‌هایی در جهت جدی‌تر شدن بحث اینترنت ملی و راه اندازی پیام رسان‌های داخلی شنیده می‌شود. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
رئیس جمهور ایران در دیدار با وزیران و مسئولان اقتصادی یک بار دیگر اعلام کرد شبکه‌های اجتماعی مسدود شده نباید برای همیشه مسدود بمانند.
شما امروز ببینید تو مردم ما چقدر دارن از فضای مجازی استفاده میکنن. خب یه عده‌ای خوششون نمیاد از این فضای مجازی، بدشون میاد. یه عده‌ای میگن مردم منحصراً باید از صدا و سیما بشنون و ببینن. البته ما معتقدیم صدا و سیما باید صدای ملت منعکس کنه، نه صدای یک جناح رو. و صدا و سیما باید خودش اصلاح کنه. ولی همین دیگه جای دیگه حق نداریم. باید همه جا
حسن روحانی در این دیدار از مشکلات اقتصادی گفت که در پی مسدود شدن این شبکه ها به وجود آمده است.
یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه 2 روز 5 روز بگیم بسته باشه، بعد حالا میخواید سوء استفاده کنید. دیگه حالا که بسته بود، نه دیگه قشنگ بود، خیلی خوب بود، شب خوب راحت خوابیدیم. بسته باشه برای ابد، تو راحت خوابیدی. 40 میلیون گرفتار بودن، 100 هزار نفر شغلشون از دست دادن تو این هفته، تو شغلت بهتر شده. ما باید به خواست مردم توجه کنیم.
در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از صدها هزار ایرانی که با فیلترینگ تلگرام و محدودیت دسترسی به اینترنت از سوی حکومت متضرر شدند عذرخواهی کرده، و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته یک سری اتفاقها فضا را به سمتی برده که دولت به اجبار از جهتگیری های خودش برای آزادی اینترنت و بهره مندی صحیح از فضای مجازی عبور کرده، اما این این ابراز تأسف‌ها تا به حال سودی به حال وضعیت تلگرام در بند فیلترینگ نداشته است. حالا به جمع این اهالی، رئیس قوه قضاییه هم پیوسته که گفته فضای مجازی نباید به طور کامل مسدود شود. این برخلاف اتهامی است که ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید به فضای مجازی زده بود. او این فضا و تلگرام را لجنزار متعفن خوانده بود، صفاتی که واکنش‌های زیادی را در همان فضا به وجود آورد و از جمله مصطفی تایزاده، فعال سیاسی، در توییتر لجنزار را جامعه‌ای خواند که در یک سوی آن گرسنه بیچاره از سرما و لرزان وجود دارد و در سوی دیگرش به گفته او متنعمان برخوردار از همه چیز. اما با اینکه دولت و مشاورانش مثل حسام الدین آشنا میگویند کاش به جای بسته‌تر شدن شبکه‌های اجتماعی صدا و سیما بازتر میشد، تلویزیون همچنان در نکوهش تلگرام گزارش‌های پخش می‌کند که از قول مردم نشان دهد زندگی با نبود تلگرام بهتر شده است.
پدرم میرم میبینمش.
با خیلی اقوام دور نزدیکتر شد.
در حالی که سویه دیگر این ماجرا کسب و کارهای نابود شده است که صدای مردم را درآورده و در گزارشی که شاهین صمدپور مجری صدا و سیما به صورت مستقل تهیه کرده، مردم بخشهایی از آن را توضیح می‌دهند.
دختر ما، پسر ما، خارج از کشور، شهرستان‌های نهستن، یه گروهی داریم که همه از حال هم باخبری از طریق این فضای مجازی. الان همه اینا قطع شده، خب لطمه روحیه به من زده شده که بی‌خبرم از همه اینا.
تمام مشتریایی که داریم همشون از طریق فضای مجازی بهشون اطلاع رسانی می‌کنیم.
تمام دانشجوها تو تلگرام استادا براشون سوال می‌فرستن.
آنجا که دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به صدها هزار فروشنده اینترنتی در ایران ضرر جدی وارد کرده است. آنطور که امین ثابتی، کارشناس اینترنت در لندن میگوید، تلگرام معرفی کننده بسیاری از کسب و کارهای کوچک در گوشه و کنار ایران بوده است.
کاربران مختلف و افرادی که صنایع دستی داشتن، کسب و کارهای کوچیکی داشتن، به راحتی تونستن با کمترین هزینه به تعداد زیادی کاربر از طریق تلگرام و اینستاگرام دسترسی پیدا کنن. به همین دلیل از مناطق خیلی خیلی دور افتاده و یا شهرهای خیلی کوچیک افرادی مثلا محصولاتی دارن مثل صنایع دستی، مثل لباس، کیف، کفش، اینا رو به راحتی می‌ذارن و مشتری پیدا می‌کنن و می‌فروشن. در استان سیستان بلوچستان خیلی از زنان هستن که محصولات مثلا سوزندوزی و اینا رو از طریق تلگرام و اینستاگرام به فروش می‌ذارن. به همین دلیل از قشرهای متفاوتی هستن، از قشری هستن که کم درآمد هستن تا قشری که می‌تونه بگه جزء طبقه پردرآمد هست.
اما چقدر احتمال بازگشت تلگرام و رفع فیلترینگ این شبکه اجتماعی وجود دارد؟ امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در نیویورک، این احتمال را بسیار کم و کم رنگ می‌داند.
تلگرام یک مجموعه قوانین شفاف و روشنی داره. در چارچوب این قوانین وقتی عمل بشه نمیتونن درخواست دولت‌ها رو بپذیرن. یعنی کانالی که فقط در محتوای سیاسی پخش میکنه، محتوای خشونت‌آمیز نداره، این کانال نمیشه بسته بشه. مقامات ایرانی میخوان اینها رو هم ببندن. یعنی مدل تعاملشون این هستش که فقط دنبال این نیستن که خشونت مسدود بشه، بلکه میخوان هر نوع انتقادی سرکوب بشه و مسدود بشه. خب این کاری هستش که تلگرام تا امروز انجام نداده و فکر نمی‌کنم به راحتی انجام بده، مخصوصا که الان نگاه تمام دنیا روی تلگرام هست. تا دیروز اگه تلگرام فقط موضوع ایران بود و برای ایران جذابیت داشت، بعد از این اتفاقاتی که افتاده الان تبدیل شده به یک موضوع جهانی.
اما کارایی فیلترینگ تلگرام تا این لحظه چه بوده است؟ مردم در گزارش‌های تصویری مختلف می‌گویند فایده‌اش فقط آشنایی با ده‌ها فیلتر شکن بوده که هر روز به روز می‌شود.
ارتباطات الان فیلتر کردن مردم راهش رو بلده.
یه سری افراد که اصلا با بحث فیلتر شکن آشنا نبودن، اونم با فضا آشنا شدن.
فیلتر کردن فضای مجازی اتفاقا باعث میشه نوجوانای ما با فیلتر شکن آشنا بشن. سایت هایی که تا دیروز اینها نمیتونستن برن، اون سایت ها رو میبینه. این که آسیبش
امین ثابتی، پژوهشگر و کارشناس اینترنت.
الان هر چقدرم دولت ایران مبارزه کنه با تلگرام، بخواد معادلش ایرانی شو بده، از این دست کارا بکنه، اتفاقی که میفته این هستش که کاربر راه خودش رو پیدا میکنن، به این پلتفرم دسترسی پیدا کنن. دلیلش هم این است که این سیاست چند سال پیش امکان پذیر بود که دسترسی رو قطع کنه کاربر نتونه، ولی تلگرام به یک محبوبیتی رسیده مثل اینستاگرام. و خب شما وقتی محبوبیت برسید خیلی سخت هستش جلوش بگیرید. اگر راه ببندید افراد از یه طریق دیگه دسترسی پیدا میکنن، میرن فیلتر شکن میذارن. بازی موش و گربه است. در بلند مدت چیزی که مشخصاتی بر اساس تجربه گذشته این است که کاربرا رو دسترسی رو پیدا میکنن. حالا ممکنه بیشتر سخت باشه، ولی به اون جایی که بخوام برسن میرسن.
با این همه ظاهرا دولت حسن روحانی حتی اگر بخواهد به وعده هایش درباره آزادی اینترنت و حقوق شهروندی عمل کند، باید بتواند دل امامان جمعه مثل احمد خاتمی را به دست آورد که معتقدند با فیلتر شدن تلگرام اعتراض ها فروکش کرده است. کسانی که سال هاست در باب مضرات این شبکه ها از منبرهای نماز جمعه سخن گفتند.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود از مشکلات بسته شدن برخی شبکه‌های اجتماعی در ایران برای فعالان اقتصادی در این حوزه. اما روسیه اعلام کرده که مناطق امن در این کشور از ثبات نسبی برخوردار شده است. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از درگیری شدید نیروهای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، با معارضان در برخی از مناطق این کشور است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از ثبات نسبی در مناطق کاهش تنش در سوریه خبر داد. این در حالی است که خبرگزاری های بین المللی به نقل از امداد رسانان در سوریه اعلام کردند در چند روز گذشته در قطعه شرقی و استان ادلب نیروهای دولتی سوریه و جنگنده های روسیه دست به شدیدترین حملات زدند. از جمله سخنگوی اتحادیه سازمان های مراقبت های پزشکی و امدادی بریتانیا به بی بی سی گفته که 10 بیمارستان در مناطق تحت کنترل شورشیان از اهداف این حملات بود. از سوی دیگر فعالان حقوق بشر سوریه اعلام کردند شامگاه یک شنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ادلب ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمب‌گذاری را به عهده نگرفته است. قطعه شرقی در 4 سال گذشته تحت کنترل شورشیان بوده و در محاصره نیروهای دولتی است. ادلب از آخرین پایگاه‌های تحت کنترل معارضان مسلح اسد است و بر اساس اعلام سازمان ملل بیش از 2 میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند که نیمی از آنها کسانی هستند که بر اثر درگیری در مناطق دیگر سوریه به اینجا کوچ کردند. تشدید بمباران و موشکباران این مناطق و پیشروی نیروهای وفادار به اسد در حالی است که هم قطعه شرقی و هم استان ادلب جزء مناطقی است که در مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران در آستانه به عنوان مناطق امن تعیین شده و این سه کشور خود را ضامن آتش بس در این مناطق اعلام کردند. آندری پیلکو، کارشناس مسائل بین الملل، طرح مناطق کاهش تنش را نیرنگ برای نابودی مخالفان اسد می داند.
سوریه به مناطقی تقسیم شده که برخی از آنها تحت کنترل روسیه، ایران و حزب الله است و برخی دیگر در دست کردها و ائتلاف بین المللی است. سوریه یک پارچه از میان رفته و ایجاد مناطق کاهش تنش به تجزیه این کشور سرعت بخشیده. البته این پیامد ناخواسته طرح روسیه و ایران است که قصد داشتند با جابجایی شورشیان کنترل اسد بر مناطق راهبردی را تضمین کنند و متعاقباً سر فرصت این مناطق را از مخالفان پاکسازی کنند.
در تحول دیگر، رسانه‌های بین‌المللی به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله دیگر به پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم خبر دادند. بر پایه این گزارش، شامگاه شنبه این پایگاه هدف حمله پهپادهای متعلق به گروه‌های اسلامگرا قرار گرفت. اما پیش از این که خسارتی وارد شود، نظامیان روس توانستند این پهپادها را سرنگون کنند. وزارت دفاع روسیه هنوز واکنش به این گزارش ها نداشته، اما پیشتر روزنامه کامرسانت از حمله موشکی به حمیمیم در شب سال نو خبر داده بود که گویا تیان حدود 10 فروند هواپیما و بالگرد نظامی روسی نابود شدند. همچنین یک خبرنگار نظامی روس تصویری از جنگنده های صدمه دیده منتشر کرده، اما وزارت دفاع روسیه این گزارش ها را کذب خوانده. هرچند وقوع حمله را تایید و اعلام کرد تیان دو نظامی روس کشته شدند. فرانس کلینسویچ، عضو ارشد کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 آمریکا را به دست داشتن در این حملات متهم کرد و با اشاره به مخالفان اسد گفت:
همه آنها توسط واشنگتن سازماندهی، مدیریت و تأمین مالی می شوند و مطمئنم حمله این شورشیان به حمیمیم بدون آمریکایی ها امکان پذیر نبود. نمیگویم آمریکایی ها مستقیم در این حملات درگیر بودند. چنین گامی بسیار تحریک آمیز است. اما آمریکایی ها به این شبه نظامیان آموزش و به حملات آنها چراغ سبز نشان می دهند. این وضعیت بسیار مایوس کننده است، زیرا ما امیدوار بودیم که بتوانیم مشترکاً علیه تروریسم بین المللی مبارزه کنیم.
وزارت دفاع روسیه بارها آمریکا را متهم کرده که شبه نظامیان در سوریه را آموزش می‌دهد تا نیروی برای مبارزه با دولت سوریه را احیا کند. موسکو همچنین به دفعات تأکید کرده حضور نظامی آمریکا در سوریه پس از شکست داعش هیچ توجیهی ندارد و غیر قابل قبول است. پنتاگون میگوید برخلاف ادعای مسکو مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دارد و واشنگتن بی‌توجه به رویکرد روسیه در سوریه اولویت‌های خود را پیگیری خواهد کرد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. برنامه رادیو فردا رو مجله بعدیش در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا اون زمان بدرود و خدا نگهدار.